Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. گفته شد در باب ترابط علم و دین چهار دیدگاه وجود داره. دیدگاه تداخل و تمایز و تلاعم رو اشاره کردیم، رسیدیم به دیدگاه تعارض، یعنی دیدگاهی که قائل است به این که بین علم و دین تعارض وجود دارد، و گفته شد که انواع تعارضی رو هم مطرح کردن. گفتن یک نوع تعارض این است که بین پیشفرض‌های علم با دین تعارض باشد، حالا پیشفرض‌های علم با پیشفرض‌های دین یا نه پیشفرض‌های علم با گزارای دینی، ولی به هر حال تعارضی اگر از بین علم و دین در زاویه و ناحیه پیشفرض‌های علمه. نوع دوم از تعارض، تعارض بین روحیه علمی با روحیه دینی است، و تعارض سوم تعارض بین روش هاست، روش های علمی با روش های دینی در تعارضه. نوع چهارم از تعارض، تعارض بین گزاره های علمی با گزارهای دینی بود، که گزاره در علم هست، گزاره در دین هست، و این دو با هم در چالشند و تعارض دارند. و نوع دیگر از تعارض، تعارض پارادایمی است، یعنی پارادایم ساختار علم با دین در تعارض است، ولو ممکنه بعضی گزاره هاشون با هم در تعارض نباشن. طبیعی است، اینطور نیست که همه گزارهای علم، همه گزارهای دین با هم دیگه در تعارض باشن، اینطور نیست. برای بعضی گزاره در علم هست در دین نیست، بعضی گزاره در دین هست در علم نیست، و بعضی گزاره ها در اون وجه اشتراک با هم تعارض دارن، اما بعضی گزاره گزارهای بنیادینن، ستون ها و زیربنایین که وقتی تعارض پیدا کنه میگن پارادایم ها با هم در تعارض هستن. مثل فرض کنیم وقتی میگن مثلا فیزیک گالیله با فیزیک بطلمیوس، هیئت بطلمیوس با هیئت گالیله، این دوتا با هم تعارض دارن، دو نوع فیزیک اختره، اون یه فیزیک اختره، این هم یه فیزیک اختره دیگه است. اینطور نیست که همه گزارشون با هم تعارض داشته باشن، اما چون بعضی گزارهای زیر ساختی و زیر بناییشون تعارض داره، لذا پارادایم این دو در تعارضن. اینا انواع تعارضی بود که ذکر کردیم. سوال این بود آیا همه این انواع تعارض وارد است یا وارد نیست، و قرار شد اینجا یه داوری داشته باشیم. در باب پیشفرض‌ها به نظر ما این است که بعضی پیشفرض‌های علم با دین تعارض بدوی دارن، ولی زود میشه این تعارض رو زدود و تعارض زدائی کرد و به راحتی تعارض رو حل کرد. مثلا شما الان به علم جدید، به علم مدرن نگاه کنید، یه پیشفرض ناگفته و نانوشته ای در علم جدید هست که پدیدهای مادی فقط علت مادی دارن. رضا تمام این علوم مدرن رو ملاحظه فرمایید دنبال اینن که با روش‌های تجربی برن و علت‌های مادی اینا رو کشف بکنن، مثلا دغدغه کشف علت‌های ماورایی رو ندارن. به همین خاطر شما می‌بینید مثلا در بحث فیزیک وقتی میخوان آغاز عالم رو بگن، میگن ابتدای عالم یه مثلا انفجاری صورت گرفت، یه دفعه مثلا یه عالم به وجود اومد، این سر از تصادف در میارن، باز حاضر نیستن بگن یه فاعل با شعور عالم آگاه حکیمی این عالم رو به وجود آورده. این پیش فرض خب قطعا با آموزهای دینی ما در تعارضه، برای اینکه قدم به قدم آیات و روایات نگاه کنید میبین هم از علتهای مادی پدیده ها سخن به میان آمده، هم از علتهای غیر مادی و علتهای ماورایی، و همه چیز رو خدای سبحان هم در قرآن به خودش نسبت میده که خالق هستی و تمام موجودات ممکن است. این دو با هم تعارض بدوی دارن، اما خب به راحتی میشه این تعارض رو حل کرد، یعنی میشه گفت که پدیدهای مادی علتهای ماورایی دارن، ولی علم مدرن و علوم تجربی به دنبال کشف علتهای مادی است، یعنی تخصصا کاری به علتهای غیر مادی و مجرد ندارد، نه اینکه در صدد این باشد که بخواد علتهای ماورایی رو مثلا انکار بکند. نه، اصلا اثبات و انکار علتهای ماورایی کار علمی است. علم نمیتونه ادعا کند که این عالم ماورای ماده دارد یا ندارد. یعنی همین که ادعا بکند، چه ادعای ایجابی یا سلبی، ادعای متافیزیکی است. و خود علم به ما هو علم، یعنی علوم تجربی، از اون جهت که تجربیان در باب علت ماوراء ماده و علت مجرد نفیان یا اثباتن ساکته، هیچ ادعایی نمیتونه بکنه. لذا اگر بعضی عالمان به انکار علت مادی پرداختن، در واقع کاری جهان بینی کردن، کار متافیزیکی انجام دادن، ادعای علمی نیست. پس این گونه در واقع پیش‌فرض رو میشه حل کرد و ظاهراً تعارض رو به راحتی میشه حل کرد، بدون اینکه دست ما به تحقیقات علمی یا روش علمی بزنیم. اما بعضی پیش‌فرض‌ها وجود داره که نه، این پیش‌فرض‌ها واقعاً وجود داره در علم، ولی پیش‌فرض‌های حالا متافیزیکی هم باشن، ولی وجود داره و بخواد تغییرش بدید ممکنه یه سری تغییرات اساسی در علم صورت بگیره. بعضی پیش‌فرض‌هایی هست در علوم طبیعی، در علوم انسانی. مثلا وقتی در فیزیک جدید عالم رو یک عالم مکانیک و یک دستگاه غیر اختیاری مکانیکی ماشینواری تصویر کردن که در فیزیک نیوتن کاملا مشهوده این، خب اینطور به هر حال پیش‌فرضش اینه که خداوند یک ساعت ساز لاهوتی است، عالم رو خلق کرده و کوکش کرده دیگه این عالم کار خودشو انجام میده. خدا خالق این عالم هست ولی پروردگار این عالم نیست. چون خدا پروردگار این عالم نیست، ربوبیتی ندارد، لذا یه سری قوانین ثابت لایتغیر این عالم داره. بعد بریم قوانین کشفی، این قوانینه که عالم رو به حرکت در میاره. و تمام این کشفیات علمی در واقع کشف اون قوانین و سنت‌های تکوینی هستند که در این عالم تثبیت شده اند. خب در حالی که بدون شک این پیش‌فرض غلطی است. خدا ساعت ساز لاهوتی نیست، خدا آفریدگار بدون پروردگاری نیست، خدا هم خالق است هم رب. لحظه به لحظه خدا الان بر این عالم ربوبیت میکنه و چون ربوبیت میکند، ممکنه یه وقت آتش حضرت ابراهیم هم تبدیل بشه به بردن و سلاما. این شدنیست، چون قانون خدا خداست، با ربوبیت خدا اتفاق افتاده. البته عالم یه نظم و انضباطی داره، بر اساس این نظمی که دارد قوانینی کشف میشه، اما همه این قوانین لحظه به لحظه زائیده در واقع ربوبیت خداوند متعال. در علوم انسانی پیش‌فرض‌های فراوانی وجود دارد. مثلا در علم اقتصاد یکی از پیش‌فرض‌هایی که الان در علم اقتصاد هست، از مبانی معرفت شناختی علم اقتصاد، مبنای نومینالیسم هست. جز مبانی معرفت شناسی اقتصاد کلاسیک به شمار میره. اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نئوکلاسیک از دو مدل از اقتصاد دوران مدرنن که معتقدن اولا به آزادی اقتصادی قائلن، مبناشون اصالت فرد، آزادی های فردی است، و میگن دولت باید حداقل دخالت فعالیت خودشو نسبت به فعالیت های اقتصادی داشته باشه. دولت نباید بیاد دست پا اینو بگیره اونو بگیره، این کار بکنه این کار انجام ندید. محدودیت های دولت آسیب میزنه به اقتصاد و فرد براشون مهمه. چرا؟ چون به لحاظ معرفت شناسی اینا نومینالیستن، یعنی کلی رو قبول ندارن. کسی که به لحاظ معرفت شناسی مفهوم کلی رو قبول نداشته باشه، چیزی به نام انسان کلی رو هم قبول نداره. میگه انسان یه لفظیست، الف و نون و سین و الف و نون، همین یه لفظ بی‌معناست. اونی که هست زیده، امره، بکره، معنا و مفهومی به نام مفهوم الانسان وجود نداره. چرا؟ ما چون برامون سخته وقتی میخوایم یه حکمی رو مطرح کنیم برای مصادیق، بگیم این حکم هم برای زید هم بکر، امره هم بکر هم خالد هم تقی هم نقی هم پلید هم، خیلی سخته همه افراد اسم ببریم. اومدیم به جای اینکه تک تک این اسامی رو ببریم گفتیم انسان، ولی اینطور نیست که انسان یه لفظی باشد معنا و مفهومی داشته باشد، این معنا و مفهوم کلی باشد، قابل صدق بر کثیرین باشد، نه اینطور نیست. انسان یه لفظه، یه لفظ بی‌معنایی است، اما کارکرد این لفظ این است که گزارای ما رو راحت میکنه. دیگه میگیم مثلا کارگرا همه مثلا ساعت 8 سر کار بیایید، دانشجو همه ساعت مثلا 10 بیایید سر جلسه امتحان، مثلا طلبه ها فردا به خاطر بالا مثلا مسئله کلاس جلسات درس تعطیله. این عنوان طلاب، عنوان مثلا فرض بکنید کارگران، عنوان دانشجویان، عنوان اساتی، این عنوان ها لفظ بی‌معنا، یعنی تو نیست که حامله معنا و مفهومی باشن که قابل صدق بر کسی این باشه، بلکه یه لفظ الفاظی است که ما برای کارکرد زبانی از اون استفاده میکنیم. و وقتی به لحاظ معرفت شناسی کسی مفهوم کلی رو انکار کرد، وقتی به لحاظ هستی شناختی اصالت فردی شد نه اصالت جامعه، وقت طبیعتا در بایسته ها و نبایسته های اقتصادی اثر میذاره. آیا دولت نقش اصلی رو در فعالیت اقتصادی بازی باید بکند یا نه افراد نقش اصلی رو بازی میکنند؟ دولت هیچ کار است، دولت حد اقل دخالتش رو فقط در حدی که نظم و انضباط، بیشتر از این حق نداره وارد صحنه بشه. دقیقا نقطه مقابل اقتصاد مارکسیستی هست، چون اقتصاد مارکسیستی اصالت جامعه رو قائل است، از اون طرف میگه نه همه چی باید دست دولت باشه. توجه دارید اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم که یه بخشش مارکسیستیه، یه بخشش نومینالیستیه، یه بخش کلاسیکیه، یه بخشش نئوکلاسیک است و خالصه یه معجونیست و به لطف عنایات حضرت حجت ابن حسن الحمدلله کشور اداره میشه. توجه دارید و الا ما گفتش بعد از 20 سال از انقلاب گذشته هنوز نفهمیدیم چی باید کجا بذاریم، بعد 30 سال تقریبا از انقلاب گذشته هنوز ما نظریه اقتصادی نداریم. یه نظریه سیاسی داریم که نظریه بلات فقیه است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن که هنوز بر اساس اون داریم کشور اداره میکنیم، اما کشور نه نظریه اقتصادی دارد، نه نظریه اجتماعی دارد، نه نظریه فرهنگی دارد. اینکه آقایون میگن آقا ما هنوز مهندسی فرهنگی رو نتونستیم تدوین بکنیم، چرا؟ چند سال دیگه آقا فرمودن بحث مهندسی فرهنگی رو و هنوز نتونستن، لذا وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد به آقا میدن دیداری با شما، آقا میگه نه حالا فعلا زوده، نمیخواد بیایید، میخوای بیایید چیکار کنید، ما حرفام رو زدیم. چون نتونستن نقشه یک جامعه مهندسی رو بنویسن، چرا؟ چون نظریه فرهنگی نداریم. خب برای هر نقشه جامعه مهندسی فرهنگی بر اساس یک نظریه فرهنگی استواره، وقتی نظریه فرهنگی نبود چطور میخواد مهندسی فرهنگی تدوین بشه؟ وقتی ما نظریه الان نقشه جامعه علمی رو دارن تدوین میکنن در وزارت بهداشت و درمان، تدوین شده در وزارت آموزش عالی هم دارن تدوین میکنن، ولی ما نظریه علمی و علم دینی نداریم الان در کشور. وقتی نداریم وقت چه نقشه جامعه علمی میخواید درست کنید؟ درست میکنید ولی نقشه علمی جامعه تون همون چیزی که تو غرب اتفاق افتاده، همونو کپی رایتش کردید، خودتون که در مقام تولید کم میارید. توجه دارید این حالا بحث چیز حوزش هم بدتره واقعا. وقتی ما حوزه داریم میگیم مثلا علم دینی، وقتی حوزه میگه مثلا وظیفه دارد به علوم دینی بپردازد، خب تعریفتون از علم دینی چیست؟ باید یه جوابی داشته باشی. میگید آقا فقه، کلام، تفسیر، میدونم همینه. علم دینی تعریفش چیه که بگید مصادیقش اینه؟ نداریم تعریفی از علم دینی نداریم. نه اینکه مثلا فرض کنید حالا بعضی شخصیت علمی ندارن، نه، نظام حوزه ندارد، شورای عالی حوزه ندارد، مدیریت حوزه ندارد. توجه داری همین دیدار اخیری که فضلای حوزه داشتن خدمت رهبری، که حقیقی توفیق نداشتم شرکت کنم، 4 ساعت این جلسه طول کشید و نقدای خیلی جدی آقا به حوزه مطرح کرده بود که حتما دنبال اینو بگید که حرفای آقای جوری، چون بعید میدونم صدا سیما پخش بکنه مباحث رو، حتما یه جوری تهیه کنید ببینید. به هر حال فرمایش شده آقا خیلی جدی در مورد تحول حوزه نکات خیلی اساسی مطرح کرده و به شدت گله کرده از وضع در واقع سیستم مدیریت کلان حوزه که موفق نبوده، نتونسته این تحول رو ایجاد کنه و ما خیلی از خود جامعهمون عقبیم، چه رسه جهان اسلام و جهان بین المللی که این همه سوالات و شبهات جدی دارن. برای اینکه چرا نمیتونیم؟ چون نظریه نداریم. برای برنامه از نظریه ها نشأت میگیره، باید این نظریه اول حل بشه. توجه فرمودید. حالا این حالا در حوزه پیشفرض ها، واقعا بعضی پیشفرض های علمی هست که مبتنی بر یک سری، یعنی با نظام های علمی که مبتنی بر پیشفرض هایی که اون پیشفرض ها کاملا تعارض داره. توجه دارید؟ اینکه مثلا یه وزیر اقتصاد میاد یه مدل اقتصادی رو میگیره بدون اینکه توجه کنه اون پیشفرضاش چیه و این پیشفرضاش با پیشفرض دینی ما هماهنگ یا نه، فقط مشکل کارکردی رو میخواد الازار حل بکنه. لذا هیچ موقع ما در تدوین برنامه‌های توسعه موفق نخواهیم بود و لذا میگه قانون عرضه و تقاضا هم تو کشور ما حتی اجرا نمیشه. قانون عرضه و تقاضا میگه اگر عرضه، اگر تقاضا زیاد شد عرضه کاهش پیدا میکنه و جل کالا، قیمت کالا میره بالا. شما میبینید تقاضا کاهش پیدا میکنه باز عرضه کاهش پیدا کرده. یعنی گاهی وقت نه، تقاضا پایینه عرضه بالاست قیمت هم میره بالا. خیلی عجیبه آخه، چرا اینطوریه؟ چون نظام اقتصادی ما مبتنی بر، در واقع این نظامی که الان اجرا میشه مبتنی برای یک نظریه ایست که اصلا هماهنگ با جامعه دینی و اسلامی ما نیست. از بلاز اجتماعی عرض میکنم. علی حال اقتصاد الان کلاسیک، اقتصاد نئو کلاسیک یه نظریه پیشفرضایی دارن کاملا ناسازگار، چون میگه آقا دولت هیچ کاری نباید داشته باشه، حداقل دخالت، در حالی که ما معتقد به هر حال به، مخصوصا اگر قائل به ولایت مطلق فقیه باشیم، اگر معتقد باشیم که به هر حال حاکم از یک ولایت سیاسی اجتماعی برخورداره، خب چطوری هیچ دخالتی نکنه به حداقل دخالت برسه؟ خب همین، اصلا همین اصل 44 قانون اساسی هم که آمده، اینا عرض کردم خدمت شما باید نظریه اقتصادی ما با نظریه سیاسی ما هماهنگ بشه. الان من نمیخوام نظریه اقتصادی بدم، میخوام بگم که در نظریه، چون نظریه ولایت مطلق فقیه که نمیخواد بگه خصوصی سازی نباید بشه، میتونه خصوصی سازی باشد در این حال ولایت مطلق فقیه هم باشه، یعنی نظارتی که ولی فقیه داره بر خصوصی سازی ها، که این در واقع فعالیت های خصوصی اقتصادی در چه مسیری و در چه اهدافی باید گام برداره. اون وقتی سند چشمانداز اقتصادی تدوین شد، الزامات و سیاست ها به گونه‌ای باید تدوین بشه که بخش خصوصی که داره فعالیت میکنه ما رو به اون هدف برسونه، نه هدف دیگری که در واقع در راستای اهداف اسلامی نیست. پس اقتصاد کلاسیک، اقتصاد نئو کلاسیک اگر مشکلی با اسلام دارن، خیلیش برمیگرده به اون پیشفرض‌ها. توجه دارید؟ و پیشفرض‌هایی هستن که تغییر اونها مستلزم تغییر ماهوی خود نظام اقتصادی است. به همین خاطر است که من معتقدم در حوزه علوم انسانی، مخصوصا بعضی مکاتب علوم انسانی، تعارض اونها با دین تعارض پارادایمی است. توجه دارید؟ حالا اینا رو حتما داشته باشید، بعدا انشاءالله رسیدیم به دیدگاه آیه نقیب العطاس رو که در باب علم دینی خواستم خدمت رو عرض بکنم، میبینید که اصلا نظری تهذیبی او نظری بسیار بیخودی است. یعنی نظام اقتصادی، علم اقتصادی که در غرب هست، علم اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک، علم جامعه شناسی، علم روان شناسی، اینطور نیستن که بگید من آقا همون جامعه شناسی مثلا مارکس رو میگیرم یا ماکس وبر رو میگم یا دورکیم رو میگیرم، یه جایش که تعارض داره اصلاحاتی درش انجام میدم، تهذیبش میکنم، مثلا پاکسازی میکنم. نه اینطور نیست. مثلا یه اداره ای نیست که بگید آقا یه دوتا کارمند مثلا منحرف داره، این دوتا کارمند منحرف رو میندازیم بیرون سیستم اصلاح بشه، به این شکل نیست. کاملا این پیشفرض ها و این مبانی تأثیر گذاشته بر این نظام، ولو بعضی گزارای این نظام علوم انسانی با دین هماهنگ هم هست، اما اونقدر این گزاراهای متعارض ریشه‌ایان، مبنایان، اساسیان که تغییر اونا کل نظام اقتصادی رو تغییر میده. اینجاست که ما باید یه کار خیلی خیلی مهمی که باید انجام بدیم، گفتش درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. حالا اینایی که طرح دارن برای ایجاد نظریه، تحول اساسی در کشور، پول دستشون نیست کار کنن. اونایی که پول دستشون هست میلیاردی میان خرج کنگره مولوی میکنن. 2 میلیارد تومان خرج این کنگره مولوی کردن. 1 میلیارد رو وزارت ارشاد داده، 1 میلیارد هم دولت کریمه جمهوری اسلامی داده. 2 میلیارد خرج این کنگره مولوی شده که اکثرش هم رفته تو شکمای مطربین، توجهی که دنگدال کردن. وقت این همه ما کار زمین مونده علمی داریم، ما کاری که بعد اینجا انجام بدیم به نظر بنده، حالا راهکار رو دقت کنید بد نیست، من یه تئوری دارم به نام تئوری دیدبانی. این تئوری دیدبانی چون واقعا از اون کار دیدبانی که تو منطقه داشتیم یاد گرفتم. دیدبان، ببین شما یه وقتی تو منطقه جنگی خط مقدمی جلو خودتون درگیری هست، میزنید، میخورید، میکشید، کشته میشید، درگیری، یعنی جلو خودتون رو به هر حال نگاه میکنید که میجنگید، اما همین محبته ای که هستید میبینید. یه وقت نه، رو دکلید و دارید منطقه وسیع رو با دوربین دیدبانی میکنید، گستره دیدتون وسیع تره. یه وقت نه، با هواپیما هلیکوپتر فیلم برداری میکنید از منطقه، اگر گستره بیشتر میشه. هر چه گستره دیدتون بیشتر بشه، اطلاعاتتون از کل منطقه بیشتر خواهد شد، تدبیر و برنامه‌تون هم دقیق‌تر خواهد بود، بهترم به هدف میرسید. مثلا ما تو عملیات رمضان اگر فیلم‌های هوایی داشتیم، خب خیلی زودتر می‌فهمیدیم که این سنگرهای مثلثی شکلی که مملو از تانکه رو می‌دیم دیگه، اینطوری عمل نمی‌کردیم. از اول نمی‌گفتیم می‌خوام بیام الاماره رو بگیریم. با دکل‌های دیدبانی نگاه می‌کردیم، اونا رو هم نمی‌دیدیم. ولذا تو عملیات یه مقدار جلو رفتیم، اما اون اهدافی که خواستیم نتونستیم برسیم. در این مقوله علمی هم باید یه کار دیدبانی بکنیم، اما دیدبانی رو با هواپیما باید انجام بدیم. یعنی بیاییم این علوم محققی که الان هست، علوم انسانی موجود رو، یه نگاه از بالا داشته باشیم، یعنی فلسفی و نگاه کلان به علم داشته باشیم. اینو میگن فلسفه های مضاف. میگن فلسفه مضاف، میگن نه یعنی دانشایی که از عوارض موجود به ما موجود بحث میکنن، مثلا فلسفه مضاف فلسفه میگن، به خاطر این است که نگرش و نگاهش کلانه به علم، کلیه، نمیخواد وارد جزئیات مسائل علم بشه، نمیخواد بحث کنه که مثلا قانون نسبیت درسته یا نه، قانون اول دوم سوم نیوتن درسته یا نه، توجه دارید فلان قوانین شیمی درسته یا نه، کار به اینو نداره. میاد کل علم از اون بالا احاطه میکنه، بررسی میکنه، نگاه میکنه و از اون بالا متوجه میشه که این علم چه تعداد گزاره های تئوریک، ترم تئوریک دارن. ترم تئوریک عبارتن از اون اصطلاحاتی که در علم به کار رفته ولی اثبات نشدن، اما ولی به عنوان اصل مسلم تلقی کردن، تلقی به قبول شده، تجربی محض نیست. قبلا هم اشاره کردم بعضی گزاره تجربی هن، مشاهده پذیرن، تکرار پذیرن، ولی بعضی گزاره اینطور نیست. اگر یه نگاه کلان و دیدبانی نسبت به مثلا جامعه شناسی داشته باشیم، میفهمیم ترمای تئوریک کجاست. و اگر ترمای تئوریک جامعه شناسی رو بشناسیم و اگر پیشفرزا و مبانی تأثیرگذار بر علم جامعه شناسی رو شناسایی کنیم و بیاییم به جای اون ترمای تئوریکی و پیشفرزایی که از جهانبینی و هستی شناسی و انسان شناسی خاصی به دست آمده، با جهانبینی و هستی شناسی خودمون تغییر بدیم، وقت میتونیم نظام علمی بسازیم و میانبر زده باشیم. به قول آقا حاکم که میانبر بزنیم، از میانه را بریم، اینجا تولید درست میشه. توجه داری؟ یعنی این افرادی که مثلا فرض کنید 10 سال جامعه شناسی خوندن، ما دور منو بعضی طلبا داریم 10 سال دارن جامعه شناسی کار میکنن، 10 سال دارن روانشناسی علوم تربیتی کار میکنن، کاملا حرفای غربی ها رو هم میدونن. بگیم خب حالا بیاید یه 2 سال هم فلسفه این جامعه شناسی رو بخوانید، فلسفه روانشناسی بخوانید، با این نگاه فیلسوفانه و نگاه دیدبانی و نگاه کلان بیاید این شناسایی کنید، رصد کنید، ثبت کنید این ترمای تئوریک رو و مبانی و پیش‌فرض‌ها رو. اونا رو بعد بیاییم ما با حضور مثلا شخصیت‌های فلسفی که رو فلسفی محض کار کردن، مبانی تغییر پیدا کند و تغییراتی در حتی همین سبب میشه که تغییر در نظام فلسفی هم ایجاد بشه. من معتقدم اگر این اتفاق بیفته کل این نظام فلسفه حکمت متعالی به شدت تغییر پیدا میکنه. یعنی یه فلسفه خواهیم داشت کارآمد، نوآمد و تأثیرگذار بر علوم انسانی. وقت فلسفه با علوم انسانی پیوند پیدا میکنه، همین اتفاقی که الان در غرب افتاده. وقت علوم انسانی تولید میشود با تولیدی که از فلسفه صورت گرفته. البته من معتقدم اول فلسفه رو بسازیم بچه‌ها زمان میبره. نه برعکس، ما بیایم با مطالعه علوم انسانی موجود غربی مبانی فلسفی رو شناسایی کنیم، با مبانی فلسفه رو تحول درش ایجاد کنیم که با اون تحول منشأ تحول علوم انسانی بشه. خب این کار رو در واقع این تئوری دیدبانی حل میکنه، نگاه فلسفی مضاف به علم داشتن حل میکنه. اگر این نگاه رو داشته باشیم میبینیم واقعا بعضی از این علوم انسانی تعارض پارادایمی دارن با تعارضی که در با عرض کنم خدمت شما مبانی دینی و گزارای دینی ما هست. پس بنده معتقد به تعارض پیشفرضا هستم، اما موجبتن جزئی. بعضی پیشفرضا رو معتقدم راحت میشه حل کرد، بعضی پیشفرضا خیلی جدیه. به تبع معتقد به تعارض پارادایمی هستم در حوزه علوم انسانی، اما در حوزه علوم طبیعی نه، معتقد به تعارض پارادایمی نیستم. این هنوز برای من این تعارض ثابت نشده. یعنی معتقد نیستم مثلا این فیزیک موجود، شیمی موجود تعارض پارادایمی با دین دارن، توجه دارید. ولی در علوم انسانی چرا تعارضای پارادایمی هست؟ ولی میدانید علوم انسانی هم چون مکاتب مختلف داره، بعضی مکاتبش تعارض پارادایمیش خیلی شدیدتره. مثلا روانشناسی فروید خب خیلی جدیتر با اسلام تعارض داره تا روانشناسی مثلا ابراهام مزلو که روانشناسی انسانگراست و هماهنگیش با اسلام بیشتره، ولی اونم به هر حال مبانی متعارض درشون هست. پس تعارض پیشفرضا هست، تعارض پارادایمی هست، تعارض روحیه‌ای رو اون هفته توضیح دادم به نظرم نیست، خلط کردن. معتقدیم که در علم هم تحقیق است هم تقلید، در دین هم تحقیق است هم تقلید، هر دو تحقیق و تقلید دارن. آیا تمام این تحقیقاتی که عالمان انجام دادن عالمان دیگر دانشجویان دیگر باز تحقیق میکنن یا تقلید میکنن از عالمان؟ تقلید میکنن، اصلا صرف نمیکنه همین پژوهش ها دوباره سه بار ده بار تکرار بشه و آزمایش بشه. این تقلیده، تقلید جاهل از عالمه، تقلید غیر تجربه‌گر از تجربه‌گره. در دین همین تقلید رو داریم، کما اینکه در علم تحقیق هست در دین هم تحقیق هست. اما تحقیق و کلشین به حسب تحقیق علوم تجربی تجربی است، تحقیق علوم دینی دینی و نقلی است. لذا به نظر من بین روحی علمی و دینی هیچ گونه تعارضی نیست. بین روش ها اگر صرف این روش خدمت رو عرض کنم تجربی و عقلی و نقلی رو بگیریم، اینم من به نظرم بین علم و دین تعارضی دیده نمیشه. یعنی علم روشش تجربی است، دین روشش مثلا نقلی است. ما میخوایم دین رو بفهمیم از متون سنت استفاده میکنیم، علم هم از روش تجربی استفاده میکنه. البته طبعا در ضمن روش تجربی از روش عقلی هم بهره میبرن، در دین هم در کنار روش نقلی از روش عقلی استفاده میشه. از این جهت تعارض روشی وجود نداره. اما اگر روش روی معنی عام‌تر بگیریم که عقلانیت رو شامل بشه، چرا من معتقدم به هر حال عقلانیتی که در علم مدرن هست تعارض داره با عقلانیتی که در اسلامه، بعضی جاها تعارض داره. یعنی اصلا اگر گفته میشود پارادایم جامعه شناسی دورکیم با پارادایم اسلام در تعارض است، چون اینا دو نوع عقلانیت دارن. اصلا پارادایم جامعه شناسی دورکیم از عقلانیت او نشأت گرفته. عقلانیت غیر از عقل، عقل قوه عاقل است، اما فرایند تعقل میشه عقلانیت. از کجا شروع کنیم، چگونه شروع کنیم، چگونه استفاده کنیم، از چه مقولهایی استفاده کنیم؟ مثلا فرض کنید وقتی جناب کانت میگه که ما از محسوسات خارجی ذهنمون تأثری پیدا میکنه، بعد از عنصر زمان و مکان عبور میکنه، بعد وارد مقولات دوازدهگانه میشه، بعد از اون حکم صادر میشه، این مدل عقلانیت کانته. این که ما میگیم بدیهیاتی داریم با کمک شکل اول منطقی و بدیهیات استنتاج میکنیم، به نظریات میرسیم، از مبادی تا به مطلوب برسیم، این یه مدل از عقلانیته. اینا مدلای عقلانیته. این که گفته میشود مثلا کلام معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد و در فرایند استدلال ما نقش داره، این یه مدل عقلانیته. توجه داری؟ مدل های عقلانیت تفاوت داره. اگر روش رو به معنای عامی بگیریم که فرایند عقلانیت رو هم شامل بشود و در واقع این پروسه تعقل و چگونه اندیشیدن رو مد نظر داشته باشه، بله عقلانیت ها تعارض دارن، واقعا بعضی عقلانیت تعارضش هم بیشتره، بعضی کمتر، البته نمیگم همه تعارضش یکسانه. پس روحیه علمی و دینی تعارضی ندارن، روش علمی و دینی به یک معنا تعارض ندارن، به معنای عقلانیت میتونه مواردی هست که تعارض داشته باشن. پارادایما هم که عرض کردم در بعضی جا تعارض دارن، تعارض اساسی هم دارن، اما همه اینا که میگم تعارضای موجبتن جزئیه هست. نمیخوام بگم همه پارادایمای علوم با پارادایم دین در تعارضه، بعضیش تعارضه، بعضی تعارضش جدیتره، بعضی کمتره. و اما گزارا هم دیگه این خیلی روشنه که به هر حال بعضی گزاره علمی داریم که با بعضی گزاره دینی تعارض دارن. همین که مثلا فرض بکنید به هر حال در قرآن آمده است که خلق من ماء دافق، شما از یه آب جهنده خلق شدید. خب این آب جهنده از کجا میاد؟ میگه بین صلب و ترائب. بین صلب و ترائب یعنی تقریبا طرف های نافه. در حالی که علم جدید میگه که اسپرماتوزوئیدی که منشأ تولید در واقع ترکیب میشه با اوول و تبدیل میشه به جنین و انسان متولد میشود، این از بیزه ها تولید میشه و فرق فاصله بین عرض کنم ناف تا بیزه هم دیگه خود شما بهتر از من میدونید. خب توجه دارید. حالا آقا این متخصص، حالا الان نمیخوام الان اجازه الان حلش، حالا ببینیم. بله یه کسی میگفت که من نمیدونم علم چی میگه، ولی اینو میدونم به هر حال واقعا کمر میفهمه. حالا این بحث علمیش الان کار نداریم که الان چطور حل میشه، ولی یه تعارض بدوی هست. یا قرآن داره میگه انسان از خاک آفریده شده است، در حالی که نظریه مارکسیسم، نئومارکسیسم، داروینیسم، نئودارویینیسم و حتی نظریه جهش قائل به نظریه تکامله و تکامل تدریجی رو مطرح میکنه. البته یه جایی باز تکامل دفعی و جهشی صورت میگیره، ولی اینکه یه دفعه خاکی تبدیل بشود به یک آدم ابوالبشر زی شعور، این خیلی با نظریه جهش هم جور در نمیاد. توجه داری؟ و نمونای دیگری، حالا در علوم طبیعی که نمونای متعددی هست خیلی زیاد نیست، ولی در علوم انسانی که فراوان هست دیگه، روشنه، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در علوم تربیتی، چقدر توصیه‌ای که علوم تربیتی الان هست. تا یه جوانی مشکل افسردگی پیدا میکنه میره پیش روانشناس، روانکاو بهش میگه مثلا این فعل حرام رو انجام بده، این معصیت رو انجام بده. از این توصیه‌ها فراوان دارن. من خودم بارها با دانشجوی برخورد داشتم که متاسفانه مشکلات استرس و دلهوره و بعضی مشکلات روحی روانی پیدا کرده بودن، حالا یا در اثر مثلا تنهایی که بوده، مجرد بودن، عاشق شده بودن، یا مشکلات کاری، به هر دلیل و علتی خلاصه حالت استراب و دلهوره پیدا کرده بودن. وقتی به مراجعه میکردن به این روان پزشکا یا روانشناس ها، در توصیهاشون مثلا بهشون گفتن برید یه مدتی شرب خم بکنید خوب میشید، برید سراغ موسیقی خوب میشید، راحت باشید، در معصیتی خواستید انجام بدید خوب میشید. مکرر ها در حد تواتر به من مراجعه کردن، از این نسخه دادن. حتی یه وقتی من یکی از دانشکده های روانشناسی یکی از دانشگاه تهران که تقریبا اساتید متدینی هم اونجا دارن از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی که بعضیش شما هم میشناسید، آدمای متدینی هم یه وقتی ما اونجا تدریسی داشتیم میگفتن که آقا بله همچی مسئله بوده، فلان استاد این نسخه را داده. یکی از اساتید متدین که شبای قدرش ترک نمیشه، من دیدم شبای قدرشو، اما مثلا همچین نسخه ای داده بود که اصلا خلاف 100% شرع مقدس بود. چرا؟ چون برای علم اینه دیگه، این علم با اون مبادیش با اون مقدماتش این نتیجه رو میده. شما هم این دامنه علمی درس بخونید همین نسخه ها رو میدید، میدونم با دینش در تعارضه. از این نسخه ها که معمولا هم قریب به اتفاق جواب نمیدهن بعد علته یا بلتی، خوب که خراب شدن بعد میان سراغ آخونده ها، بعد میگن خواه ما این رو که درمونمون نکردن، شما یه نسخه چیزی داری به ما بدی؟ توجه داری؟ میگم خوب حالا حسابی مسخت کردن فسخت کردن اصلا شدی ماهیت دیگری، بعد 4-5 سال حالا مثلا اومدی سراغ من، مثلا من نسخه بهت بدم که بگم مثلا ائمه ما چه توصیه‌ای دارن، معجزه میخوایی؟ اینه که واقعا این علوم مخصوصا روانشناسی و علوم تربیتی که هست به شدت تعارض، جامعه شناسی که وحشتناک. یه وقت خدمتتون شاید عرض کرده بودم در یکی از دانشکده علوم اجتماعی باز تدریسی داشتیم در گروه جامعه شناسی، از قضا درس ما برای ترم آخر یکی از گروه های جامعه شناسی بود، تو کلاس یه دانشجویی بود گفت که من اوایل اون ایام هم دورانی بود که خیلی از این بچهای رزمنده می اومدن، به هر حال دیگه جنگ تمام شده بود و می اومدن به هر حال دانشگاه درس می خوندن و کلاسی که بودن اکثرا بچه جبهه‌ای و بسیجی بودن، مراسم مثلا محرم و عزاداریاشون هم به راه بود، نماز جماعتاشون به راه بود، بچه متدین بودن. ایشون می گفت که من ترم اولی که آمدم با همین دانشجویان یه پرسشنامه ای رو تهیه کردیم دادیم به این دوستان، پر کردن همون ترم اول و جواب حالا درباره گرایش به اومانیسم بود. میگفت 99% از این دانشجوها در جواب داد، جوابی که داده بودن نتیجه این شده بود که مخالف اومانیسمن و اومانیسم با اسلام مثلا متعارض میدونن و مخالف دارن با اومانیسم. گفت الان هم ترم آخر هست و اگه اجازه بدید تو این ترم این پرسشنامه رو توضیح بکنیم و ببینیم همین نمونه آماری که 4 سال پیش به این سوال جواب دادن الان چه جوابی میدن. پرسشنامه وقتی توضیح کردن جوابا رو گرفتن، نتیجه این شد که بیش از 70% 70 چقدر خوردهش من یادم نیست گرایش به اومانیسم پیدا کرده بودن. یکی از بچهای همون کلاس که اصلا مارکس رو پیغمبر آخر زمان میدانست معاذ الله، انقدر این علوم انسانی وحشتناک سکولاریزاسیون ایجاد میکنن. توجه دارید؟ متأسفانه وقتی بحث دانش اسلامی کردن دانشگاه مطرح میشه خیال میکنم مثلا سردر دانشگاه رو باید اسلامی کنن. این علوم ارزش اینه و این علوم تغییرشون هم کار ساده ای نیست. عرض کردم این تئوری دیدبانی که عرض میکنم به نظر من راهش اینه، این تو نیست که بیاد 4 تا گزاره مثلا عوض کنید، مثل این ادبیات هست که مثلا مغنی رو شعرها رو بردارن به جاش آیه قرآن مثال بزنن یا از نهج البلاغه مثال بزنن، استشهاده عوض. این که قصه اینطوری نیست. توجه دارید؟ علی حالن تعارضها در گزاره ها هم وجود داره و از کنم بعضی گزاره اونقدر مبنایی است که منشه تعارض پارادایمی هم میشه. بله،
اینم مثالی که در مورد فیزیک با
نه حالا اگر هم بگه فقط علت مادی دارد و دنبال علتهای مادی بگردد، صرف این سخن آسیبی به علم و دین نمیزنه. حالا فرض کنید یه فیزیکدان بگه فقط علت مادی است، ولذا در تحقیقاتش هم فقط دنبال علت مادی بگرده با ما باشه باور ندارد، و با یه فیزیکدانی که بگه نه علت مادی هم دارد ولی فیزیک دنبال علتهای مادی است، ثمره بس که دوتا نخواهد بود. یعنی اگر مثلا کسی قائل به علت مجرد شد، یک فیزیکدانی قائل به علت مجرد شد و فیزیکدانی که نشد، مثلا قانون نسبیت انیشتن تغییر پیدا میکنه، یعنی در این پیشفرض تأثیری نداره، ولو پیشفرضی است که در علوم مطرح کردن. نه، میخوام بگم این تعارضی است که میتونید حلش کنید. یعنی به اون فیزیکدان بگید که آقا شما میگید علت مادی نداره، علت غیر مادی ندارد، ما میگیم دارد، اب نداره، ولی به هر حال علم دنبال علتهای مادیه، دنبال علتهای مادیه، دین که ممکنه علتهای مادی نیست. پس تعارضی بین علم و دین نیست. تعارض در بحث علت مادی به غیر مادی است، بازم علت غیر مادیه که یه فیزیکدان میگه علت مادی ندارد، یه فیزیکدان یا دین میگه علت غیر مادی دارد. در واقع اون فیزیکدان که این پیشفرضش پیشفرض علمی نیست، از فلسفهش ادعا مطرح کرده. یعنی تعارض بین یک ادعای فلسفی است با یه ادعای دینی، اون تعارض باشه بمانه، در جای خودش باید بپردازی. اما اگر فرض بکنید بحث رو متمرکز کنیم رو علتهای مادی، دین مخالف علتهای مادی که نیست،
خب
بله تعارض پیشفرض باقی میماند، اما عرض کنم تأثیری بر علم نمیذاره. یعنی اینطور نیست که ما اگر گفتیم نه اصرار با این فیزیکدان بگیم نه علت ماورا مادی هم وجود داره، در اون گزاره علمیش تأثیر نداره، مگر اینکه در فیزیکش یه ادعای علمی مطرح کرده که در واقع ادعای علمی نیست، ادعای فلسفی است. داریم همچین ادعایی در فیزیک، یه ادعای فلسفی وجود داره، ادعا فلسفیه ولی به عنوان ادعای فیزیک مطرحش میکنن، مثل آغاز عالم ماده. آغاز عالم ماده رو که میگن انفجار صورت گرفته، این در واقع ادعای فلسفی است، ادعای فیزیکی نیست. فیزیک اینو نه با روش ریاضی میتونه بحث کنه نه با روش تجربی. نه خب باشه، صحبت در اینه که آیا دین که به روی کرده غیر مادی توجه کرده، به روی کرده مادی هم توجه داشته یا نه؟
بله.
خب بله. نه اولا همشون اینطور نیست، اولا بعضی خیلی هم مثلا نه میخوام میگم که اولا افرادی مثل انیشتاین، مثل ماکس پلانک، ساری هم میگن نه علتهای ماورایی هم داریم، اما علم دنبال علتهای مادی است. من میگم حالا اگه یه فیزیکدانی پیدا شد گفت علت ماورایی نداریم، وجود نداره، مشکلی که در حوزه علم پیدا نمیشه. به هر حال بحث در این است که یه دین معتقد به علتهای مادی است یا نیست. هست، علم هم هست، میره دنبالش. حالا اگر یه فیزیکدان آمد و علت ماورایی نداریم، بگیم خب تو فرض کن نداریم، ما فرض میکنیم داریم، این پیشفرض که تأثیری نمیذاره در اون گزاره علمی.
اختلاف در پیشفرض ها ثابته، توجه کردم ثابته. در این که ما فهمیدیم که در خود این گزاره جزئی اجمالا تعارضاتی وجود داره بین علم و دین،
گزاره ها
بله، گزاره ها نمیشه گفت تعارض در
رویکرداشون
هست، در
پیشفرضاشون. نه تو خود گزاره ها هست،
وقتی دو تا رویکرد متقابل شد،
نه
به حال
نه اصلا این تعارض بر نمیگرده به اون رویکرد. یعنی شما رویکرد هم عوض کنین، مثل خود داروین اساس رویکردش الهی بود، وقتی بهش گفتن آقا شما که دارید میگید انسان در اثر تئوری تحول به تکامل پیدا کرده، پس خدا رو انکار، گفت نه من کار با خدا ندارم، خداوند اراده کرده از نظم عالم رو اینطوری تعقب ببخشه. یعنی روی کردی که به نظر ترانسفورمیسم هست، روی کرد دینی و الهیه. توجه داری؟ از خصوص پیشفرزایی هم که داره آی داروین، من تو کتاب کلام جدید پیشفرزاش رو ذکر کردم، قال به اصل علیت، حتی علت ماورایی رو هم قبول داره، هیچ تعارضی نیست، نه در این پیشفرزا تعارض است، نه در روی کرد تعارضه، اما در خود گزاره تعارضه. رسیده به یک گزاره‌ای که میگه انسان نمیتونه از خاک به وجود بیاد، باید قبلش این نوع پستری باشه. بله عزم میخوام ایمانی، گاهی خود واقعا تعارضی که در گزاره هست حیثیت تعلیلیش تعارض در پیشفرزه، در روی کرده، درسته، حیثیت تعلیله، ولی حیثیت تعلیلی معناش اینه که برای در خود گزارم تعارض هست، ولی گویا خود منشأ تعارض اون نیست.
مثلا انشتین چون اعتقاد به اصطلاح خدا داره و اون هم خدای به اصطلاح یهودیت، مثلا اصل عدم الوهیت رو هیچ وقت نپذیرفت، زیر بارش نرفت، در حالی که خودش از بزرگ بنیانگذاران مکانیک کوانتوم. از این به نظر اون به اصطلاح این نوع تعارض ها به نظر میاد پیش میاد.
بله واقعش همینطوره. بعضی اوقات ممکنه حتی دوستان دقت کنید جهان عالم رو هم از جهان علم تمیز بدید، یعنی گاهی خود واقعا یه عالمی به خاطر یه پیش‌فرضی که داره ممکنه یه نظری رو نپذیره، بعدن که تحقیق بشه می‌بینیم اصلا تأثیری نداشته در اون. یعنی ما می‌تونیم نظریه نه ممکنه واقعا ما نظر عدم قطعیت هایزنبرگ رو بپذیریم، هیچ آسیبی هم به نظام معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی ما نزنه، او خیال کرده همچی تأثیری داره. کما اینکه در مثلا فرض کنید همین نظریه که یه بارم خدمتتون عرض کردم وحدت نیروها که نیروهای الکترومغناطیسی و نیروهای دیگه رو آیه پروفسور عبدالسلام اینا رو همه رو به یک نیرو برگردون، نظریه وحدت نیروها، اون پیشفرضی و اون عاملی که منشأ و انگیزه شد برای پروفسور عبدالسلام که به این نظریه سوق پیدا بکند وحدت مدبره، نظریه وحدت مدبر. اما همزمان آقای گلاشو و واینبر هم به همین نظریه رسیدن، در حالی که از منشأ انگیزشون این نبود، یه چیز دیگری داشتن. حالا یکیشون نگاه پراگماتیستی بود، یکی ساده بودن این نظریه بود، اصل سادگی قانون طبیعی
مبنا چیزی که ظاهرا در ذهن همه فیزیکدان ها هست، یه نوع وحدت گرایی.
حالا پس گاهی اوقات ببینید وحدت مدبر منشأه، یه وقت نه سادگی اصل قضیه منشأ میشه، یه وقت نه کارکرد گرایی این نظریه تأثیر گذاشته. توجه دارید؟ لذا دوستان دقت بفرمایید، این خیلی نکته مهمی است که در فلسفه علم خیلی ها بهش توجه نمی کنن. پیشفرضهایی که میگیم تأثیر گذاره، بعضی پیشفرض‌ها پیشفرض‌هایی هستند که بر انگیزه عالمان تأثیر گذاشته، نه بر نظریه عالم. یعنی اگر شما اون پیشفرض رو بردارید، اون انگیزه عالم از دستتون میره، نه اینکه خود نفس گزاره و نظریه علمی از بین برود. توجه دارید؟ گاهی اوقات پیشفرض‌ها بر انگیزه تأثیر داره، یه وقت پیش فرض ها بر نظریه تأثیر گذاره، یه وقت پیش فرض حیث علتی دارد یه وقت حیث دلیلی داره. واقعا پیش فرض دلیل در واقع مدعی است، نه علت گرایش مدعی به نظریه است. اگر دلیله خب نمیتونی به این سادگی ازش دست برداری، دلیله باید ببین دلیل تمام یا ناتمام. همه وقت نه، علت جامعه شناختی، علت روان شناختی، خیلی باید این تفاوت رو بدین. لذا من از قضا همین هفته گذشته یه جمعی از طلبایی که تخصص در اقتصاد دارن و کارشناسی ارشد اقتصاد هستن جلسه ای دارم درگیرشون کردم به همین بحث، اومدن مثلا درباره یکی از نظریه اقتصادی کار کردن، یه نظریه اقتصادی آیه جان هیکس مطرح کرده، نظریه خیلی مهمیه و مطرح هم است الان به هر حال تقریبا خیلی ازش استفاده میکنن. رفتن بررسی کردن ببینن ترم‌های تئوریک این چیه، دیدن پر از ترم‌های تئوریک. از با اساتید دانشگاهشون هم جلساتی داشتن، اونا رو هم درگیر کردن، اوائلش خیلی میدون نمی اومدن، مثلا میگفتن آقا یعنی چی ترم تئوریک، اون نظریه از تجربه شده فلان. بعد که رفتن بررسی کردن اساتید درگیر کردن، دیدن خود استاد اقرار کرد که ده ها پیش فرض و ترم تئوریک برای این نظریه حاکم. بعد این ترمای تئوریک رو ردیف کردیم، دیدیم خیلی از این ترمای تئوریک با اسلام تعارض نداره، یعنی شما به هر حال ناچاری ترم تئوریک به هر حال ناچاری در علومتون ترم تئوریک داشته باشید و این ترمای تئوریک رو میتونید، یعنی اینطور نیست بگید ما با توجه به باورهای دینیمون این ترمای تئوریک هم باید تغییر پیدا کنه، نه میتونه تغییر پیدا نکنه. همین ترمای تئوریک، یعنی ترم تئوریک با اسلام تعارض نداره، با آموزه اسلامی تعارض نداره، یعنی نیافتیم تعارض رو. خب طبق این میتونیم بگیم نظریه جان هیکس نظریه است که با اسلام تعارض ندارد، چون الزاماً دنبال این نیستیم که نظریه رو از متون دینی استخراج کنیم، غرضمون اینه که تعارض نداشته باشه، نیافتیم تعارض رو. مگر اینکه تأمل بیشتری بشه، بعضی مثلا ترمای تئوریک دیگه کشف بشه که تعارض داشته باشه. نمیخوام حالا اینجا نتیجه قطعی بگم خدمتتون، حالا تا اون یکی دو هفته‌ای که در این زمینه بحثی داشتیم، جلسه داشتیم، به این نتیجه فعلا رسیدیم، ممکن بعد تغییر کنه. ولی به هر حال باید این نگاه دیدبانی رو داشته باشیم، احاطه به این نظریه پیدا کنیم، ترمای تئوریک رو شناسایی کنیم. بعد که ترمای تئوریک رو شناسایی کردیم، بیایم عرضه کنیم به متون دینی و باورهای دینی اون تعارض داره یا نه. تازه وقتی عرضه کردید به متون دینی دیدید تعارض داره، زود به دنبال این ندید که به حذف این ترم تئوریک بپردازید. باید آموزه و معرفت دینی خودتون هم تست کنید، چک کنید که خود فهم دینی خودتون غلط بوده، اصلا این باور دینی که داشتید غلطه، یه تفسیر ناسوابی از توکل یا از زهد دارید، حالا دارید میگی این ترم تئوریک با اون تفسیر غلط ما تعارض داره، خب اون تفسیر رو حلش کنید. توجه دارید که مرحوم مطهری گاهی خود به این نکته ها اشاره کرده. البته مرحوم مطهری در باب تعارض علم و دین به نظر من، چون خیلی ها هم منابع فلسفه علم و تاریخ علم اون موقع خیلی دستش نبود، همون موقع که منابع دست استاد مطهری بود، مرحوم مطهری میرفت کار میکرد و در واقع آخرین اطلاعات و مطالب رو از این منابع میدید و در بابش نظریه پردازی میکرد، از این جهت از خیلی ها از علمای زمان خود جلوتر بود. الان اگر ما حاشیه و نقدی به مرحوم مطهری داریم، نه از باب این است که حالا بخوایم خورده بگیم الان مرحوم مطهری الان بود، قطعا همین آثار و منابع رو بیشتر از ما هم مطالعه میکرد و میدید، توجه، چون واقعا آدمی بود که تا مسئله براش حل نمیشد، نتیجه نمیگرفت، حرف نمیزد، یه همچین شخصیتی داشت. و این من به نظرم تو حوزه بحث علم، رابطه علم و دین، مرحوم آقای مطهری قوی وارد نشده و خیلی ساده و سهل انگارانه خواسته تعارض علم و دین رو حل کنه و اصلا بگه تعارضی نیست، و اصلا گاهی خود با یه تعابیری میگه، از این آدم هایی میگن علم و دین با هم تعارض دارن که مشکل از خودشونه، مشکلاتی دارن. مثلا ببینی در یه جا میگه دو طبقه از طبقات مردم کوشش کردن که دین و علم را مخالف یک دیگر جل بدن، یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دینداری مردم رو میخورن. ببین تو این تعابیر شعاری، تعابیر جورنالیستی، و از جهالت مردم استفاده میکردن. این دسته برای این که مردم رو در جهل نگه دارن و ضمناً به نام دین پرده روی عیب خودشون بکشن و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کنن، مردم رو از علم به عنوان اون که با دین منافی است میترسانیدن. و بله، یکی هم طبقه تحصیل کرده و دانش آموخته که پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زدن، و افرادی که لاقیدن میخوان دین رو بذارن کنار، میگن تعارض داره، میگن دین بره کنار. من نمیخوام بگم این دو طبقه وجود نداشته، چرا؟ واقعا بعضی علمای دیندار ما داشتیم، خلاصه از همون اول در برابر علم جدید و علم مدرن موضع میگرفتن بدون که بفهمن علم مدرن چیه، توجه داری؟ اینجور آدم ها بودن و خیال میکردن علم که میاد جلو در برابر دینه، مخصوصا یه پیشفرضی داشتن که معتقد بودن همه حقایق علوم در دین و قرآن هست و ما میتونیم اینا رو بفهمیم. بعد دیدن عجب یه حرفای جدیدی داره میاد که علظاهر در دین حالا فعلا به دست نمیاد، در برابر علم موضع گرفتند و جبهه درست کردن و با تحصیل علم جدید هم مخالفت کردن. خب یه عده طبقه متحجر متجمد بله بودن، یه عده تحصیل کردن واقعا بودن که علیه دین آمدن، علم رو علم کردند و تعارض با علم و دین رو مطرح کردن تا دین به حاشیه رانده بشه. بله واقعا یه عده بودن با تعارض علم و دین رو مطرح کردن تا علم به حاشیه رانده بشه، یه عده تعارض علم و دین رو مطرح کردن که دین به حاشیه رانده بشه. اما من اون طریقه سه حل شد. خب یه طبقه هم هستن که میفهمن دین چیه، علم چیه، نان دین هم نمیخوان بخورن، واقعا دارن علم و فلسفه، علم تاریخ، علم رو بررسی میکنن، میبینن یه جایی تعارضه، بعد جالب اینجاست که خود مرحوم متعری در نوشتاش به شدت در برابر جامعه شناسی مارکس، دورکیم، روان شناسی فروید ایستاده. شما که میگید تعارض با علمی، خب اینم علمه. مگه اینکه همون جواب از آیت الله حسن‌زاده رو بدید که بگید نه آقا اینا علم نیست، ما به هر حال بحثمون درباره علوم تحقق یافته دانشگاهی بود، علم بایسته در لوح محفوظ که محل بحثمون نبود، بحثمون همون علوم دانشگاهی رابطه شما خواستیم با دین بسنجیم. علی حالن به نظر میرسه که در این عرصا و زمین ها نه یک تعارض جدی و اساسی وجود داره و باید به فکر این افتاد و حلش کرد. البته من معتقدم تعارض بین دین و علوم طبیعی خیلی خیلی کمتره، بین دین و علوم عرض کنم پایه خیلی کمتره، ولی بین دین و علوم انسانی خیلی زیاده. وقت من یه تعارض دیگه رو یادم رفت از قلم افتاد، تعارض بین لوازم و پیامدهای علم بود با دین. مثلا گاهی خود میبینید صنایعی که تولید میشه تعارض دارن، چون صنعت زائیده تکنولوژی است، تکنولوژی هم زائیده علمه. گاهی اوقات مبادی علم که منشأ تعارض با دین شده، طبیعتاً منشأ تعارض تکنولوژی با دین هم میشه و منشأ تعارض صنعت با دین هم میشه. اما گاهی خود اینطور نیست. گاهی خود میبینیم علم تعارضی نداره با دین، از اون علم یه تکنولوژی به وجود آمده، از اون تکنولوژی یک صنعتی به وجود آمده که تعارض داره با دین. یعنی از این علم آمدن یه تولیدی کردن که اون تولید ضرر داره با دین، مثل چاقو میمونه اینجا. چاقو وقتی کسی تولیدش کرد برای اینکه آدم نفس محترمی رو به قتل برساند، اینجا تعارض پیدا میکنه با دین. میاد از این علم یه دستگاهی رو، یه وسیله‌ای رو میسازد علیه آموزهای دینی، علیه فرهنگ دین، علیه باورهای دینی، علیه اخلاق دینی. بله اینطور است. الان وقتی اینترنت رو بررسی میکنن میگن 70-80% اینترنت استفاده در مسیر غیر دینی است، ضد دینی است. 20-30% استفاده علمی که خب دینم تایید میکنه. آیا این تعارض برمیگرده به تعارضی که در مثلا علوم پایه است با دین؟ یعنی اگه اون تعارض رو حل کردیم یعنی حل میشه؟ معلوم نیست اینطور باشه. یعنی معلوم نیست ما اگر با علم دینی به تکنولوژی برسیم، اون تکنولوژی به تولید صنعت برسد، بگیم آقا از این صنعت کسی سوء استفاده نمی کنه. چرا؟ ممکن از این صنعت یه دیش سوء استفاده کنه. مقوله تکنولوژی و صنعت از مقوله علم جداست. همیشه اینطور نیست اگر تعارضی در تکنولوژی و صنعت با دین یافتید حتما بگید منشأ این تعارض تعارض علم و دین است. این حرفی که الان بعضی از آقایون میزنن که میگن آقا ما اگر این علوم رو تغییر دادیم صنعت و تکنولوژی همه تغییر پیدا میکنه، بعد دیگه تعارض ها حل میشه. نه اینطور نیست. یعنی الزاماً اینطوری نیست. قصه تعارض لوازم هم یه قصه جدایی است که خب هایدگر دغدغه شو داشته، این هایدگری های ما هم به هر حال این دغدغه رو الان دارند و مطرح میکنن. بحث ما رسید به راه حل های تعارض علم و دین، که علم و دین از چه طریقی تعارضاش حل میشه و چگونه و چه راه حل هایی در این با وجود داره. من یک گزارش از این راحل ها عرض بکنم، اجمالا تفصیل و توضیحش بمونه برای جلسه بعد. اولین شخصیتی که درباره حل تعارض علم و دین به میدان آمد گالیله بود، چون گالیله اولین کسی بود که به هر حال یک نظریه معارض با دین مسیحیت مطرح کرد که به محاکمه انجامید و از طرفی هم خودش کاتولیک متعصب و معتقدی بود و براش مهم بود این تعارض رو حل بکنه. قبل از او برحال کپلر یا کوپرنیک اینا تعارضایی داشتن، اما چون خیلی جدی نگرفتن حرفشون رو به کرسی ننشست، خب درگیری هم نشد، طبعا هم راه حلی براش مطرح نشد. اما گالیله اولین شخص جدی بود که در این عرصه با جدیت وارد شد، بلذا راه حلی را مطرح کرد و بعدش دیگه دیگران راه حلی را ارائه دادن. از جناب کانت راه حلی ارائه داد، از هم اگزیستانسیالیست ها، فیلسوفان اگزیستانس، فیلسوفان تحلیل زبانی، پوزیتیویست ها، اینا راه حلی دادن. بعضی فیزیکدان ها راه حل دادن، مثل پیر دوهم یه راه حلی رو ارائه کرده. برای راه حلی ذکر شده، ما هم این راه حلی رو باید یه اشاره‌ای بکنیم و نقد و بررسی بکنیم تا بعد ببینیم راه حل خود ما چیست. بعضی راه حل ها فهرستشون رو عرض بکنم، تفصیلش بمونه برای جلسه بعد. بعضی اومدن گفتن راه حل تفکیک قلمروی باید داشته باشیم، یعنی قلمرو به علم رو از دین جدا بدانیم تا تعارض حل بشه. یک و خود این مدل هاییست، پیشنهادهایی دادن قلمرو به دین چیست، قلمرو به علم چیست، دیدگاه های مختلفی مطرح شد. برای با تفکیک قلمرو به علم از دین خواستن به حل تعارض بپردازن. بعضی با تفکیک زبان علم از زبان دین خواستن تعارض حل کنن. گفت از زبان علم غیر از زبان دینه. مثلا گفتن زبان علم زبان ابزار انگار است، زبان دین زبان واقع گراست. خب اگر دین واقع رو نشون بده، علم نه ابزار انگار باشه، تعارض حل میشه. یا برعکس، زبان علم واقع گراست و زبان دین ابزار انگار است. این میشه تفکیک زبان علم از زبان دین. حالا یا زبان علم واقع گرا و زبان دین ابزار انگار باشد، یا برعکس. این دو راه حل. سومی که ذکر شده راه حلی است که خواستن با معرفت علمی به تفسیر علمی دین بپردازن. یعنی راه حل سوم تفسیر علمی متون دینی و دین است. خواستن با تفسیر علمی، یعنی با تأویل گرایی و تفسیر علمی از دین تعارض رو حل کنن. راه حل چهارم راه حل علم دینی است که راه حلی است که ما بهش اعتقاد داریم. اما اینکه عرض میکنم این چهار تا راه حل، اینا چهار تا عنوان کلی ها، هر کدومش تفسیرایی داره. مثلا فرض کن پوزیتیویست ها میگن زبان دین بی معناست، زبان علم معنا داره. خب این تفکیک زبان علم از زبان دین. یا اگزیستانس ها میگن زبان دین زبان کارکردگرا، زبان مثلا علم واقع گراست. باز همین راه حل تفکیک زبان علم از زبان دینه. یا مثلا فرض کنیم پیر دوهم میگه زبان دین واقع گراست، زبان علم ابزار انگار است. خب اینم باز راه حل تفکیک زبان علم از زبان دینه. یا مثلا در تفکیک قلم رو به علم و دین دیدگاه مختلفی ذکر شده. کانت یه راه حل ذکر کرده، اگزیستانس ها یه راه حل ذکر کردن که بعضی دوستان تو گزارش هایی که میدادن مطالب آمده بود. خلاصه به نظر من حیث المجموع چهار راه حل وجود داره که راه حلی تفسیرهای مختلفی داره که چلا جلسه بعد ما برسیم دیگه راه حل های سگانه رو مطرح بکنیم بحث کنیم تا برسیم به راه حل چهارم. و السلام علیکم و رحمت الله.